مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما مراد صاحب، مانده نباشین. سلام و به مجموعه خبری 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حکومت وحدت ملی را متهم کرده که در برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی با این کمیسیون همکاری نکرده. ما با حکومت هم صحبت کرده ایم که چه میگوید. در مسائل شرق میانه میشنوید که ایران گفته از جنگجویان فلسطینی مخالف تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل پشتیبانی میکند. بیشتر خواهید شنید. پیش از همه سید سمیع عباس اینجا در استودیوست با داستان پر از خبر.
نخست سرخط خبرها. سفیر نو امریکا امروز اعتمادنامه خود را برای جمهور افغانستان تقدیم کرد. کار برای آغاز فاز دوم بند کجکی به پای اکمال رسیده است. در نتیجه فایر بر یک موتر حامل افراد نظامی در منطقه قبایلی دو سرباز به شمول یک افسر کشته شدند. تفصیل خبرها. سفیر نو امریکا جان باس امروز اعتمادنامه خود را برای رئیس جمهور افغانستان تقدیم نمود. در وقت تقدیم این سند برای رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری، آقای باس گفت افتخار میکند که از تلاش‌ها برای بازسازی افغانستان حمایت نماید. در اعلامیه سفارت امریکا آمده است که آقای باس تلاش‌های حمایت از انکشاف اقتصادی و سیاسی و همچنان مبارزه با فساد اداری را در افغانستان تقویه خواهد کرد. آقای باس یک دیپلمات کنکار است که از جمله در ترکیه و گرجستان به حیث سفیر امریکا کار کرده و در کشورهای دیگر مانند عراق، ایتالیا، بلژیم و چاد نیز ایفای وظیفه کرده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز عازم ترکیه شد. او قرار است در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول اشتراک کند. و همچنان با مقامات ترکیه در مورد رابط دو جانبه صحبت می کند. وزارت مالی افغانستان می گوید کار برای آغاز فاز دوم بند کجکی به پای اکمال رسیده است. این بند در ظرفیت نهایی خود می تواند 151 مگاوات برق تولید نماید. سخنگوی وزارت مالی اجمل حمید عبدالرحیم‌زی امروز به رادیو آزادی گفت قرارداد برای اجرای فاز دوم این بند به یک شرکت داده خواهد شد که در ظرف دو سال کار آن را تکمیل نماید. آقای عبدالرحیم‌زی در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که این موضوع دیروز در مجلس شورای عالی اقتصادی که رهبری آن به دست رئیس جمهور است مورد بحث قرار گرفت. مشتان جرگه افغانستان خواهان محکمه علنی افراد شد که دعوز یک خانواده را در کابل به قتل رساندند. معاون اول مشتان جرگه محمد علم ایزدیار که اجلاس امروزه مشتان جرگه را رهبری می کرد گفت
اینا باید به اشد مجازات مطابق قانون افغانستان برای مجازات خودشان و برای پند گرفتن سایرین در یک سرمشقی برای سایر ادبای جامعه ما افغانستان بوده باشد.
پلیس کابل 3 روز قبل گفته بود که در منطقه 500 فامیلی حوزه 15 شهر کابل دعوز و یک خانواده توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده و دو تن دیگر زخمی گردند. پلیس این افراد را روز گذشته در بغلان دستگیر نمود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه فایر بر یک موتر حامل افراد نظامی در منطقه قبایلی دو سرباز به شمول یک افسر کشته شدند. در اعلامیه آمده است که این حمله امروز صبح در وزیرستان شمالی رخ داد. دو قربانی که یکی از آنها بریدمن بود هر دو 21 سال عمر داشتند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه میگوید یک هسته افرادگرایان را که میخواستند در مراسم سال نو میلادی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2018 حملات را راه اندازی کنند کشف و خونسا ساخته است. رئیس اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف امروز به کمیته مبارزه با تروریسم روسیه گفت افراد مشکوک اتباع کشورهای آسیای میانه بودند و برای حملات تروریستی و انتحاری پلانگذاری میکردند. پاریس امروز میزبان اجلاس یک روزه رشد و تغییر اقلیم است که سران یک تعداد زیاد کشورها در آن اشتراک کردند. این اجلاس تحت نام رهبری سیار به میزبانی فرانسه، بانک جهانی و ملل متحد برگزار می شود و در دومین سالگرد موافقتنامه پاریس تشکیل گردیده است. تشکیل کنندگان این اجلاس می گویند تمرکز این اجلاس بر آن است که چگونه می توانند از تغییر سریع اقلیم جلوگیری کنند و چگونه این تلاش ها را تمویل نمایند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون در آستانه این اجلاس با یک تعداد زیاد دانشمندان و رهبران جهان دیدار نموده و گفت
It's extremely aggressive to decide on his own. Just to leave.
این بیباکی امریکاست که خودسرانه برای خروج از این موافقتنامه که در زمان رئیس جمهور قبلی امریکا امضا شده بود تصمیم گرفته است. با بیرون شدن از این موافقتنامه یک کشور نمیتواند بر دیگر امضا کنندگان فشار وارد نماید تا در مورد موافقتنامه دوباره بحث نمایند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است از موافقتنامه غیر عادلانه پاریس خارج می شود. از جمله کشورهای جهان که هزینه بیشتر در آلودگی محیط زیست نقش دارند، هندوستان، برزیل، روسیه، چین و آلمان در این اجلاس اشتراک می کنند. و اداره خدمات اضطراری اتریش خبر می دهد که در نتیجه آتش سوزی در یک ذخیره گاز در این کشور یک نفر کشته شده است. سخنگوی صلیب سرخ بین المللی سونیا کلنر به خبرگزاری اتریش گفته است که در انفجار در محل بامگارتن در نزدیکی سرحدات شرقی اتریش با سلواکیا 18 نفر زخمی شدند. پلیس اتریش گفته است که وضعیت در این محل تحت کنترل است و دلیل حادثه مشکل تکنیکی می باشد. از تاسیسات بامگارتن گاز به چندین پایپلاین اروپایی وصل می شود. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حکومت این کمیسیون را در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی کمک نکرده. حکومت در این مورد چی میگوید؟
بخش منابع مالی هست و تامین امنیت پروسه انتخابات است. در هر دو بخش حکومت آمادگی های لازم گرفته.
بیشتر به شما خواهیم گفت. در مسائل مربوط به شرق میانه میشنوید که سپاه پاسداران ایران گفته که از جنگجویان فلسطینی مخالف تصمیم تازه دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس پشتیبانی میکند. از هرات در مورد نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران به شما میگوییم.
همین نمایشگاه ها میتونن روابط بین دو کشور رو از لحاظ اقتصادی رفته رفته بیشتر و قوی تر بکنن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. پیش از همه میپردازیم به این که رئیس شورای ولایتی اروزگان ادعا کرده در حال حاضر هم برخی افراد در صفوف پلیس و مخالفان مسلح دولت سلاح میفروشند. امیر محمد بارکزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این عمل به وضعیت امنیتی این ولایت تاثیرات منفی وارد کرده. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که به تازگی درباره فروش برخی پست‌های امنیتی به مخالفان مسلح دولت هم گزارش‌های به نشر رسیده است. اما اینکه وزارت داخله افغانستان در این مورد چه میگوید، در این گزارش بشنوید که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
رئیس شورای ولایتی اروزگان میگوید به دلیل ضعف مدیریت در بخش امنیت در این ولایت هنوز هم به مخالفان مصالح دولت سلاح و مهمات به فروش میرسد. امیر محمد بارکزی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت باید جلو این عمل را بگیرد. در حال حاضر هم فروش سلاح و مهمات به مخالفان مصالح دولت ادامه دارد. این که میگویند پوسته به فروش میرسد این کار صورت نگرفته است. آقای بارکزی میگوید فروش اسلحه به مخالفان مصالح دولت بالای وضعیت امنیتی اروزگان تاثیرات منفی وارد کرده است و مخالفان مصالح دولت تمام راه‌های منتهی به ولسوالی‌ها را بستند و خود را تا نزدیک شهر ترینکوت رساندند. اما وی درباره به فروش رساندن پوسته‌های امنیتی به مخالفان مصالح دولت نسبت نبود اسناد و شواهد چیزی نمیگوید. تلاش کردیم در این باره نظر مسئولان محلی اروزگان را داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. بر اساس گزارش‌ها اخیراً رحمت شاه قیمتی قمندان لوای 4 اردوی ملی اروزگان گفته است برخی اشخاص نااهل در صفوف نیروهای پلیس نفوذ کردند و برخی پوسته‌های نیروهای افغان را به مخالفان مصالح دولت به فروش می‌رسانند. عبدالواحد پتان معاون والی اروزگان در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته است برخی قماندانان که در رأس کندک‌های عملیاتی قرار دارند افراد با نفوذ قومی‌اند که به گفته وی برکنار کردن آنان کار ساده نیست. او گفته است که در برخی موارد زمانی که در برابر این قماندانان عکس‌العمل صورت می‌گیرد آنان صلاح دولت را بر ضد دولت استعمال می‌کنند. وزارت داخلی افغانستان ادعاهای مطرح شده را رد کرده می‌گوید هر کسی که در این باره اسناد دارند می‌توانند آن را به وزارت داخله شریک کنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت دولت این موضوع را جدی خواهد گرفت.
مواردی را که و اسناد را که هر کسی به شمول مسئولین و مقامات شورای ولایتی اگر داشته باشه او را میتونه همراه ما شریک بکنه، همراه بخشای استخبارات و بخش کشف ما او را شریک بکنه تا در پرتو قوانین همراه چنین موضوعات به شکل جدی برخورد بکنیم.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی ها در این بار آغاز شدند و اگر ادعاهای صورت گرفته ثابت شوند با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
بخشای کشفی استخبارات تفتیش حقوق و قضایی ما در این باره با گناه دوامدار کار میکنند و اگر چنین چیز پیدا کنند متخلفین را با پنجه قانون خواهند سپرد.
این اولین بار نیست که درباره فروش اسلحه به مخالفان مصالح دولت در ولایت اروزگان ادعا صورت میگیرد، اما درباره فروش برخی پوسته های امنیتی در این ولایت اولین بار است که گزارش های به نشر میرسند. برخی اعضای شورای ولایتی اروزگان میگویند اگر به وقت معین جلوی این عمل نادرست و ضد کشور گرفته نشود در آینده جلوگیری آن مشکل خواهد بود.
گزارش بود از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شما را از آگاهان نظامی افغان فروش اسلحه و مهمات از سوی برخی مقامات اروزگان، البته ادعا در این مورد به مخالفان حکومت را یک عمل خطرناک می‌خوانند. باری عارض یکی از این آگاهان امروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید هر چه زودتر جلوی این کار را بگیرد. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با آقای عارض مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده است که این موضوع تا چه حد میتونه نگران کننده باشه.
با عقیده ما اولا خو باید این موضوع جستجو و بررسی شود تا واقعیت و عدم واقعیت از تثبیت کردن. غالبا اینطور اتهامات موجود می باشند در بعضی مخالفین سیاسی حکومت هم شما شاید بودین در قندهار بعضی اتهامات بسته شدند و حتی تا سرحدی که نگش اصناد به دست داریم، اما هیچ نوع شواهد و اصناد تا که شواهد و اصناد ارائه نشوند موضوع هم قابل قبول نیست. در مرحله بعدی اگر احیانا چنین اتفاقی افتاده باشد، شما اگر به تاریخ جنگ ها در کشورهای مختلف رجوع بکنین این متصور است که در بعضی جبهات گاه گاه چنین تخلفاتی با بپیوندند، ولی عجل رسیدگی به او اشد ضرورت است و از مکلفیت های قدمه اولی رهبری ارگان های دولتی.
این چقدر میتونه مخالفین در برابر حکومت نیرومندتر و قویتر بسازه؟
اگر احیانا چنین اتفاق افتاده باشند واقعا این خبر خوب نیست. صفوف قوای امنیتی یک موضوع روانی را ایجاد میکنه که او به نفع حکومت نیست، باید عجل به او رسیدگی شود.
به نظر شما اگر این واقعه در ولایت اروزگان حقیقت داشته باشه حکومت به خاطر جلوگیری هر چی زودتر چی باید کنه؟
برای جلوگیری بهتری از کار، از همه مهمتر باید اصلاحات وسیع در ارگان های امنیتی به میان بیاید که در اثر از او کادرهای مسلکی جای به جای شود، یا با اصطلاح عامیانه ما و شما کار به اهل کار سپرده شود تا باشند که قوای امنیتی منظم در چوکات دفاع از کشور و از منافع مردم حرکت بکنند و از هر نوع بسیار مهم موضوع، از هر نوع سیاسی ارتباط با تنظیم ها و احزاب کاملا باید مردود باشه و اجازه داده نشه.
اگر یک توطئه سیاسی بوده باشه طوری که شما از قندهار یادآوری کردین، این بالای مورال نیروهای امنیتی چقدر تاثیر منفی گذاشته میتونه؟
واقعا اگر در حد تبلیغ و اتهام باشن یک جنگ سرد دیگری هست که علیه حکومت افغانستان براه انداخته میشه. در برابر از او هم باید با مو ترتیبی که لازم هستن به دفاع مطبوعاتی باید پرداخته شود.
صحبت های باری عارض، یکی از آگاهان امور نظامی را شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که روسیه و برخی از کشورهای آسیای میانه برای بیرون رفت از معضله افغانستان از چارچوب‌های جدید مذاکرات صلح سخن می‌گویند، یک مقام وزارت امور خارجه افغانستان بالای موقف حکومت در قبال مذاکرات صلح بار دیگر تأکید کرده که این گفتگوها باید بین الافغانی و با مالکیت و رهبری افغانها به پیش برده شود، در غیر آن مؤثر نخواهد بود. اینکه جزئیات این از چه قرار است، مقیم نائب به شما میگوید.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو معتقد است که طرح 6+1 شامل کشورهای آسیای میانه برای مذاکرات روی حل مسئله افغانستان ضروری میباشد. این طرح پیشنهادی روسیه در نشست در مرکز تحقیقات علوم سیاسی در دهلی جدید پایتخت هند دیروز از سوی وزیر امور خارجه این کشور پیشنهاد شد. سرگی لاوروف افزود که کشورهای 6+1 باید برای بحران سیاسی، قطع جنگ و خونریزی و پیگیری گفتگوهای صلح یک راه حل پیدا کنند. خبرگزاری انترفاکس به نقل از وزیر خارجه روسیه می گوید این قابل درک است که همه اعضای گروه 6+1 جمع یک شامل افغانستان، چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه و امریکا و کشورهای آسیای میانه می باشند، زیرا به گفته سرگی لاوروف همه این کشورها از آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد متاثر می شوند. اما فراموش تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هر گونه میکانیزم پیشنهاد شده از سوی کشورهای زی دخل مسئله افغانستان که در راستای تلاش های صلح در این کشور کمک میکند مورد تایید حکومت است. او میگوید
هیچ میکانیزم منطقه‌ای و هیچ میکانیزم سر منطقه‌ای نمیتوانه جایگزین گفتگوهای بین الافغانی در روند صلح و مذاکرات در افغانستان بشود. لذا این پروسه ها به عنوان پروسه هایی که میتوانه در کنار گفتگوهای بین الافغانی مورد توجه حکومت افغانستان قرار بگیره در جایگاه خود در سیاست خارجی افغانستان داره.
آقای تمنا ابراز امیدواری کرد که این چنین میکانیزم ها بتوانند در گفتگوهای بین الافغانی و کاشانیدن طالبان و مخالفین به میز مذاکرات کمک کند. مسکو که اخیراً به همکاری با طالبان متهم است میگوید تلاش‌هایشان بالای این مسئله متمرکز است که طالبان را به میز مذاکره بکشانند. از سوی دیگر خبرگزاری انترفاکس خبر داد که وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه روز دوشنبه در اشقابات پایتخت ترکمنستان روی طرح مشورتی جدید در قبال صلح افغانستان موافقه کردند. نشست وزرای خارجه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان یعنی 5+1 از سوی مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی در کشورهای آسیای میانه سازماندهی شده که از حمایت دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما برخوردار بوده است. نگرانی روسیه و کشورهای آسیای میانه در مورد افغانستان بیشتر روی وخامت اوضاع در این کشور و سرازیر شدن تندروان به کشورهایشان متمرکز می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران حمایت کامل کشورش از تندروان فلسطینی را در کمپاینشان علیه تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس پایست پایتخت اسرائیل پیشکش کرده است. جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران که قمانده نیروهای ایرانی را در سوریه و عراق علیه داعش به دوش داشت گفته است تمام گروه های شورشی منطقه آماده دفاع از بیت المقدسند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال قاسم سلیمانی که عملیات‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران را در خارج از آن کشور نظارت می‌کند، پیشنهاد حمایت را به قماندانان لوای عزالدین قسام و جهاد اسلامی ارائه کرد که شاخه مسلح گروه حماسند. این پیشنهاد سلیمانی در حال صورت گرفته است که دیروز چندین راکت از غزه به خاک اسرائیل پرتاب شدند و تنها یکی آن توسط سیستم مدافعی هوایی اسرائیل کشف و خنسا شد. اسرائیل در پاسخ به این حملات راکتی حماس اهداف این گروه را با تانک‌ها و حملات هوایی پاسخ داد. بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلان کرد بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، حداقل 4 فلسطینی کشته شدند. جنرال محمد باقری، لیدر ستیز ایران، دیروز اقدام ترامپ را بی‌خردانه خواند و گفت که این اقدام می‌تواند به حیث آغاز یک انتفاده یا قیام جدید فلسطینی‌ها شود. جنرال امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، گفته است این اقدام ترامپ تنها ویرانی صهیونیست‌ها را سریع‌تر و اتحاد مسلمانان را دوچند خواهد ساخت. ایران هفته گذشته به طور فوری اقدام ترامپ را در مورد بیت المقدس مورد انتقاد قرار داده و از عواقب این اقدام هشدار داد. رئیس جمهور حسن روحانی گفت این محل مقدس سیاسی نه بلکه چیز خیلی بلندتر از آن است. قاسم سلیمانی قماندان نیروهای قدس است و جنگ ایران بر ضد داعش را در شمال عراق و سوریه رهبری می کند. نیروهای قدس به حمایت جدی از رئیس جمهور بشار اسد در جنگش علیه ملیشه‌های سنی ادامه دادند. قاسم سلیمانی گفته است که تمام گروه‌های شورشی در منطقه آماده ی دفاع از مسجد الاقصا در بیت المقدسند که سومین محل مقدس برای مسلمانان جهان می باشد. اعلان ترامپ در مورد سرنوشت بیت المقدس در چند روز گذشته تظاهرات وسیع و عکس‌العمل‌های شدید مردم را در کشورهای مسلمان باعث شده است. از جریان تظاهرات در بیروت مرکز لبنان می شنویم. قابل ذکر است که اکثر دولت‌های جهان اقدام رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس را مورد انتقاد شدید قرار دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کشورهای دیگر باید راه آمریکا را در زمینه به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل تعقیب کنند. او گفت این اقدام آمریکا امکان صلح در شرق میانه را افزایش داده است.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنگین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
اداره خدمات امنیت فدرال روسیه گفته یک هسته تندروان را کشف کرده که از سوی داعش مدیریت می شد و پلان داشت حملات تروریستی را در مسکو در جریان رخصتی های سال نو و کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در روسیه انجام دهد. این که جزئیات از چه قرار است؟ زرغونه منگل به شما میگوید.
اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز در اعلامیه گفت 3 عضو مزنون همین هسته تندرو در منطقه اودینسوف در اطراف مسکو دستگیر شدند. بر اساس اعلامیه بازداشت شدگان از آسیای میانه اند و متهم به تمویل فعالیت‌های تروریستی، جلب و جذب برای داعش و طرح حملات تروریستی اند و این هسته از سوی رهبران داعش از خارج از روسیه مدیریت می‌شد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه 2 وسیله انفجاری، 2 کلاشینکوف و مرمی‌ها را نیز در رابطه با همین قضیه کشف و 1 لابراتوار ساخت بم‌ها را نیز تخریب کرده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس همین اداره امروز در جلسه کمیته ضد تروریسم روسیه گفت این بازداشت‌ها دیروز صورت گرفتند ولی این را نگفت که چند تن را دستگیر کردند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه همیشه اعلان می‌کند که دسیسه‌های تروریستی را قبل از رخصتی‌های مذهبی یا دیگر مراسم مهم خنثی کرده است. ادعاهای اخیر این اداره تا حال از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که خود زمان رئیس همین اداره بود هفته گذشته اعلان کرد در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد می کند. قرار است کمپاین انتخاباتی روسیه چند روز بعد رسما آغاز شود. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز گفت تحلیل های آنها نشان می دهد که سازمان های تروریستی بین المللی برای ایجاد هسته‌های تروریستی در مناطق مختلف روسیه تلاش دارند. او گفت حمله ماه اپریل امسال بر سیستم مترو یا ترافیک زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ که 16 کشته به جا گذاشت و حمله چاقو در منطقه سایبریا در ماه آگوست امسال و زخمی شدن 7 نفر در آن نشانه‌هایی از همین تلاش‌های تروریستان است. بورتنیکوف افزود مقامات روسی از وقوع 18 حمله تروریستی جلوگیری کردند که برای امسال در روسیه پلان شده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در این قسمت از مجله خبری بشنویم که نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران امروز در ولایت هرات گشایش یافت. جزئیات این با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
12 نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران امروز در ولایت هرات برگزار شد. در این نمایشگاه 50 غرفه از محصولات دو کشور گذاشته شده است که 10 غرفه آن از محصولات تاجران و صنعتگران افغان است. علیرضا صدرزاده یک از برگزار کنندگان ایرانی در این نمایشگاه میگوید که برگزاری این گونه نمایشگاه ها میتواند تجارت میان دو کشور را توسعه بخشد.
نمایشگاه ها قطعا زمین ساز توسعه تجارت ما بین دو کشور بوده. هدف ما از برگزاری نمایشگاه صرف فروش کالا و یا عرضه محصولات به جمهوری به افغانستان نیست. هدف ما توسعه تجارت است، روابط اقتصادی بین دو کشور توسعه پیدا کند، تجار و بازرگانان با هم آشنا بشوند و انتظار ما این است که یک تجارت دو طرفه باشد.
تاجران و غرفه‌داران ایرانی برگزاری نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران را برای شناخت محصولات دو کشور مهم خوانده، تأکید می کنند که تداوم این روند می تواند روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور را گسترش دهد. امین التجار و رضا علیپور دو تن از غرفه‌داران ایرانی:
بسیار نمایشگاه خوبیه، با تجار افغانی آشنا میشیم، هم تجار افغانی با محصولات ما آشنا میشن و تداوم و دوام همچین نمایشگاهی باعث میشه که روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان روز به روز بهتر و قوی تر بشه.
همین نمایشگاه ها میتونن روابط بین دو کشور رو از لحاظ اقتصادی رفته رفته بیشتر و قوی تر بکنن و میتونن پلی باشن برای ارتباطات بیشتر بین ایران و افغانستان.
میوه‌جات خشک و عسل از محصولات تاجران افغانی است که در این نمایشگاه گذاشته شده است. اما تاجران و صنعتگران ایرانی تولیدات مختلفشان از جمله فرش، مواد معدنی، لوازم خانگی، مواد غذایی و دارویشان را به معرض دید مردم گذاشتند. برخی از محصولات ایرانی در این نمایشگاه مشابه با تولیدات داخلی افغانستان است. غرفه‌داران افغان انتقاد می‌کنند که حکومت افغانستان باید جلوی تولیدات مشابه کشورهای خارجی به افغانستان را بگیرد. نعمت‌الله محمدی یک از غرفه‌داران افغان در این نمایشگاه می‌گوید که واردات اجناس مشابه کشورهای خارجی به افغانستان تولیدات داخلی را متضرر کرده است.
مشابه زرخ ما ضعف اکثری کسا می‌بینیم که همین مال مشابه را وارد می‌کنه. مال مشابه می‌فهمین که ضربی است برای تجار ملی یا مثلا همون سرمایه گذاری که یک منطقه کار میکنه. ضربه بسیار مهلک است که ما خودم ضربهش دیدیم.
در یکی دو سال گذشته نمایشگاه مشابه مشترک افغانستان و ایران در ولایات کابل، هرات، مزار شریف و قندهار برگزار شده است. تاجران افغان از برگزاری این نمایشگاه به هدف گسترش روابط تجارتی میان دو کشور استقبال می کنند، اما از دولت افغانستان می خواهند که به خاطر رشد تولیدات داخلی جلو محصولات مشابه کشورهای خارجی به افغانستان را بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برنامه‌های امروز رادیو آزادی همین بود. برای امروز از من مصطفی صدیقی و همکاران ما خداحافظ. اکنون شما می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.